4 بهمن 94 عقائد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در اعتراضاتی بود که به قرآن کریم شده است. یکی از این اعتراضات این بود که پیامبر مسلمین اخباری رو که در کتاب خودش نسبت به امتهای گذشته گزارش کرده است، این اخبار اخذ شده است از علمای یهود و نصارا، که یهود و نصارا زندگی می کردن در شبه جزیره حجاز و پیامبر این مطالب را از اونها شنیده است. درست است که سواد خواندن نداشته و استاد ندیده و امی بوده است، اما گوش که داشته است، قدرت حفظ که داشته، اینا را از اونها میشنیده و حفظ کرده و بعد در ادعای نبوتش اونها را بیان کرده و در این بیان خیلی جاها را هم اشتباه کرده است، مطابق نقل یهود و نصارا نیست، چیزایی را دارد میگه که بله در اون کتابها نیست و مخالفت اونها را کرده. گفتیم خدمت شما این که پیامبر خاتم استادی داشته باشد، او عالم یهودی باشد یا عالمی نصرانی باشد، چنین امری منتفی است. یهود و نصارا در شبه جزیره زندگی میکردن؟ بله زندگی میکردن، لکن با پیامبر خاتم ارتباطی نداشت. اقوا شاهد بر این که این مطالب قرآن کریم از کتابهای اونا اخذ نشده هست، وجوه اختلاف فراوانی است که وجود دارد بین مطالبی که در قرآن کریم است با مطالبی که در عهدینه. اینا با هم اختلاف فراوانی داره، اختلاف رئیسی داره، اساسی داره، ماهوی دارد، و این اختلافات شاهد بر این است که آورنده قرآن اونها رو از عهدین اخذ نکرده. خب اگر اونها رو از عهدین اخذ کرده بود، آورنده قرآن میبایست همانند عهدین سخن بگه. نه تنها با عهدین مخالفت دارد، بلکه جاهایی که عهدین دچار تحریف، لغزش، اشتباه، خطا شده است آشکارا تصحیح میکنند. توجه میکنید؟ و بنابراین اتفاقا اینی که اینا دارن میگن، این یکی از موارد قوت قرآن کریم است، نه عیب قرآن باشه. میگه قرآن با تورات و انجیل اختلاف دارد؟ بله. به صراحه با تورات و انجیل اختلاف دارد، به خاطر اینکه خطاهایی که در تورات و انجیل است در قرآن کریم راه ندارد، اشتباهاتی که در تورات و انجیل است در قرآن کریم راه ندارد. نمونه هایی رو جلسه گذشته بیان کرد، حالا چند نمونه دیگر. مثلا شما نگاه کنید در داستان، بله ما در داستان حضرت ابراهیم اون چی که در قرآن است تو قصه زنده شدن پرندگان، قرآن کریم داستانش اینه. ملاحظه کنید سوره بقره آیه 260 و از قال ابراهیم رب ارنی کیف تحیی الموتا قال اولم تؤمن. خدایا نشون بده چجور مردار زنده میکنی. خدا بهش گفت آیا ایمان نداری؟ قالو بلا. چرا؟ دارم. ولیکن لیطمئن قلبی، خاطری که قلبم مطمئن بشه. قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا. چهار تا پرنده بکش، بکو، مخلوط کن، هر قسمتی رو بگذار بر یک ارتفاع و بر یک بلندی. ثم ادعوهن، بعد از اون اونا رو صدا بزن. یأتینک سعیا، هر پرنده ای میاد به سمت تو، اجزایش به هم متصل میشه، میاد پیش تو و زنده میشه. فعلم ان الله عزیز و حکیم. این قرآن درسته؟ خب بیایید تو عهد عتیق این داستان چجوریست. در عهد عتیق میگد که پس وی را گفت من هستم یهوه، یعنی خدا دارد با ابراهیم حرف میزند، خودشو به ابراهیم معرفی میکند، من یهوه خدای بنی اسرائیلم که تو را از اور کلدانیان بیرون آوردم تا این زمین را به ارثیت تو بخشم. تو را از سرزمین کلدانیان بیرون آوردم، اینجا را میخوام به تو بدم، فلسطینه، اون جایی که خدا میخواد بهش بده. گفت ای خداوند یهوه، به چه نشان بدانم که وارث آن خواهم بود؟ یعنی من از کجا بفهمم تو این زمین فلسطین رو به من میدی؟ آمدیم و زیرش زدی، ندادی؟ از کجا یه نشونی بده؟ به وی گفت گوساله ماده 3 ساله و بز ماده 3 ساله و قوچی 3 ساله و قمری و کبوتری برای من بگیر. دارم سفر پیدایش عهد عتیق باب 15 آیات 8 به بعدش رو براتون میخونم. این حیوانات رو بگیر. پس این همه را بگرفت و آنها را از میان 2 پاره کرد، هر پاره را مقابل جفتش گذاشت، لکن مرغان را پاره نکرد. و چون لاشخورها بر لاشها فرود آمدند، ابرام آنها را راند و چون آفتاب غروب می کرد تا آخرش که میگد جناب ابراهیم خدا بهش گفت من فلسطین رو بهت میدم، خدا گفت نشونی، یه چیزی نشونم بده که من یقین کنم تو راست میگی، که فلسطین، سرزمین فلسطین رو به من خواهی داد. آمدیم و ندادی. یعنی ببینید قرآن میگه میخواد، چرا میخواد نسبت به قیامت و مرده شدن زنده ها قلبش چه بشه؟ مطمئن بشه. یعنی در درخواست ابراهیم هیچ نوع چه بفرمایید؟ جنبه دنیوی وجود ندارد، اما در داستان تورات او عاشق سرزمین فلسطین است و این که خداوند به او میخواد فلسطین را بدهد. بنابراین در داستان عهد عتیق رنگ داستان رنگ دنیاست و دنیا طلبی و پیامبر خدا عاشق سرزمین فلسطینه، میخواد یه مالی بیاد کف دستش. پیامبر خدا پدر توحید دنیا پرستی دارد میکند. حواستون هست؟ انگیزش اینه. تا آخرش دیگه نگاه کنید. خب بله، یکی دیگه داستان قوم خود بنی اسرائیل و پیامبری موسی و اینام که معرکه است، اختلافش اونی که تو قرآن است با اونی که تو عهد عتیق و توراته. یه نمونه مثلا شما ببینید که جلسه گذشتم اشاره کردم، حالا آدرس میدم بهت. سفر خروج، بله سفر خروج باب چهارم آیه میشد که 16. بله میگد که در بین راه که خود آیه 20 و آیه 24 اون یک چیز دیگری بعد میخونم. آیه 24 علی همون آدرس، سفر خروج باب چهارم آیه 24 و واقع شد در بین راه که خداوند در منزل، یعنی توی منزل بدو برخورده، قصد قتل وینمون، خدا خواست کیا بکشد؟ موسی را. آنگاه صفوره سنگی تیز گرفته غلفه پسر خود را ختنه کرد و نزد پای وی انداخته گفت تو مرا شوهر خون هستی. زن موسی بچه خودش و پسرش را ختنه کرد، انداخت جلو پا خدا، گفت خدایا با این شوهر ما و اینا کاری نداشته باش. و خداوند توجه کردید، پس او وی را رها کرد. آنگاه صفوره گفت شوهر خون هستی به سبب ختنه، یعنی با ختنه کردن بچهش جان شوهرش اون وسط معرکه نجات داد. خدا میخواد موسی رو بکشد، با ختنه شدن پسر موسی داستان تموم میشد. ای تورات، ببینید باز برای شما بخونم عهد عتیق همین، بله همون آیه قبل که گفتم، همین سفر خروج باب چهارم 16 و او برای تو به قوم سخن خواهد گفت و او مر تو را به جای زبان خواهد بود. کیار دارد میگه؟ موسی و هارون، که موسی درخواست کرد هارون پیغمبر خدا باشد و کمک من باشه، خدا پذیرفت گفت باش. او برای تو به قوم سخن خواهد گفت، یعنی هارون، چون اینا میگن موسی نمیتونست حرف بزنه، این که درخواست کرد که هارون دنبالش بیاد، هارون نطاق بود، قدرت خطابه و سخن داشت. موسی گفت خدایا من که به تته به ته میافتم، بگذار هارون که زبانش فصیح است و قدرت نطق دارد او بیاد که او به جا من حرف بزند. خدا گفت باشه. او یعنی هارون برای تو با این قوم فرعون سخن خواهد گفت و او مر تو را به جای زبان خواهد بود. هارون چیه تو خواهد بود؟ سخنگوی تو خواهد بود، زبان تو خواهد بود و تو او را به جای خدا خواهی بود. توی موسی خدای چه هستی؟ خدای هارون. معنیش چی میشه؟ شما بگید که موسی خدای هارون باشد. خیلی شک نکنید. یکی دیگه، باب 7 سفر خروج آیه اول، و خداوند به موسی گفت ببین تو را بر فرعون خدا ساختم. یعنی تا حالا فرعون میگفت انا ربکم الاعلا، حالا تو دیگه کی هستی که خدای فرعونی؟ ببین تو را بر فرعون خدا ساختم و برادرت هارون نبی تو خواهد بود. تو موسی خدای هارون، برادرت هارون پیامبر تو به سوی فرعون. اینا تو رو شما تو قرآن اینا رو پیدا میکنید؟ این مهملات رو پیدا نمیکنید دیگه. که یه پیامبر خدای یه پیامبر دیگه باشد، که موسی خدای فرعون باشد، که هارون پیامبر موسی باشد. حواستون هست؟ میگه با قرآن خیلی اختلاف داره. ما میگم راست میگوی، خیلی اختلاف داره، حرف حسابیه. تو کتابای شما مهملاتی وجود دارد که نه با عقل، نه با نقل، نه با قدس الهی، نه با قدس انبیا تطابق ندارد. تو قرآن ما یکی از این کلمات نیست. یکی دیگه، سفر خروج باب 31 عهد عتیق. داستان چیست؟ داستان سوء ادبی است که موسی در مکالمه خودش با خدا دارد. نگاه کنید و ادامه داره با غیر سوء ادب، ببینید چیا توش. این مرد موسی، حالا اینا رو بنی اسرائیل میگن، که ما را از زمین مصر بیرون آورد، نمیدانیم او را چه شده است. هارون به دیشان گفت، یعنی هارون به بنی اسرائیل. قصه چیه؟ قصه رفتن موسی به کجا؟ به کوه طور. که موسی از بنی اسرائیل جدا شد، رفت کوه طور، جانشین خودش کیا گذاشت در قومش؟ هارون رو به عنوان جانشین در بنی اسرائیل گذاشت و رفت 40 روز. قرآن میگه 40 روز رفت، درسته؟ 40 لیله. 1 ماه بود، اتممناها به 10 شد 40 روز، درسته؟ حالا این قصه مال این 40 روزه که موسی به طور رفته و هارون پیامبر است بر بنی اسرائیل و جانشین موسی. هارون به دیشان گفت گوشواره های طلا را که در گوش زنان و پسران و دختران شماست بیرون کرده نزد من بیاورید. هارون گفت طلا را بیارید. پس تمامی قوم گوشواره های زرین را که در گوشهای ایشان بود بیرون کرده نزد هارون آوردند، خیلی، و آنها را از دست ایشان گرفته آن را با قلم نقش کرد و از آن گوساله ریخته شده ساخت. کی؟ هارون گوساله ساخت. حواست هست؟ و ایشان گفتند ای اسرائیل، این خدایان تو می باشند که تو را از زمین مصر بیرون آورند. گفتند چی؟ گفتند این گوساله خدای شما. گوساله پرستی شروع شد. سازنده گوساله کیه؟ هارون، پیغمبر خدا. رو تورات، رو تورات هارون پیغمبر خدا سازنده یک گوساله است. خیلی خوب، تورات داریم میخونیم دیگه. خب بعد میگه که عهد عتیق، بعد میگه چون هارون این را بدید که اینا آمدن دارن گوساله را میپرستن، مذبحی پیش آن بنا کرد، یه محل قربانگاه قرار داد و هارون ندا در داد. خب در داده گفت فردا عید یهوه می باشد، یعنی بیایید میخوان قربانی کنید، بیایید در مقابل گوساله قربانی های خودتون را انجام بدهید. یعنی ساختن گوساله، که بنی اسرائیل گوساله پرست شدن، به دست هارون بود. قرآن چی؟ قرآن هم میگه همین بود؟ یا میگه یکی بود به نام سامری، درسته؟ سامری در لغت عبری میشه شمرونی، از قبیله و طایفه شمرونی ها بود. عبری شین میگه، میگه موشی، همون موسا. عربا سین میگه. سامری شامری، شمرونی یه طایفه ای بود. این از اولاد شمرون ابن یساکر ابن یعقوب بود سامری. و هارون در ساختن گوساله دخیل نبود، بلکه هارون اعلام چه کرد؟ مخالفت کرد. وقت مخالفت کرد چی؟ خودش وقتی موسی بهش میگه چرا تو دست رو دست گذاشتی، میگه یبن ام ان القوم استضعفونی و کادو ان یقتلونی. میگه پسر مادر عصبانی بود موسی، سف یخش چسبیده بود میکشیدش، گفت رهام کن، چی میگی مخالفت نکردی؟ اینا نزدیک بود منو بکشن تا پا قتل من. قرآن میگه پیغمبر خدا مخالفتشو کرد، نزدیک کادو ان یقتلونی، نزدیک بود اینا منو بکشن. استضعفونی، مرا ذلیل کردن، خار کردن، حرف منو توجه نکردن. تو قرآن اینو میگه، یعنی میگه نه، هارون دخیل در گوساله پرستی نبود، هارون مخالف گوساله پرستی بود. تو عهد عتیق میگه اصلا هارون گوساله ساخت، سازندش هارون بود. حواست هست؟ اون وقت قرآن اختلاف دارد با اینا؟ بله که اختلاف دارد. شما ساحت قدس انبیاء الله رو دارید چه میکنید؟ آلوده میکنید. پیغمبر خدا بت بسازد؟ پیامبران بت شکنن، نسازنده یه بت. خب بفرمایید که بریم جلو. یه مورد دیگه، قرآن کریم داستان تثلیث، شرک، اینی که مسیح گفته باشد من چه هستم؟ من خدا هستم. قرآن کریم این رو چه میکند؟ نفی میکند. نگاه کنید سوره مائده آیات 115 و 116. و از قال الله یا عیسی ابن مریم انت قلت للناس اتخذونی و امی الهین من دون الله قال سبحانك ما يكون لي ان اقول ما ليس لي بحق. خدا مؤاخذه میکند، عیسی تو گفتی به مردم بیایید من و مادر من را به عنوان خدا بپرستید؟ عیسی میگه سبحانك، خدای تو منزهی، منزهی از این که چی؟ منزهی از این که شریک داشته باشی. سبحانک ما یکون لی ان اقول، نمیرسد، سزاوار نیست من پیغمبر خدا بگویم ما لیس لی به حق، چیز رو بگم که حق من نیست، چیز رو بگم که درست نیست، یعنی من نگفتم. ان کنت قلته فقط علمته، خدایی که من گفته بودم که تو خودت میدونستی که چه داری از ما میپرسی، معلومه که من نگفتم. تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک انک انت علام الغیوب. قرآن اینجا و موارد دیگه، سوره نساء داشتیم آیه 34 اینا بود، به شدت نفی میکند خدا بودن عیسی و داستان تثلیث و شرک را که در چه وجود دارد؟ که در مسیحیت وجود دارد صراحتاً نفی می کند. درست شد؟ حالا شما نگاه کنید انجیل یوحنا. اینا رو شاید قبلاً هم بله قسمتایشو تو نقد مسیحیت برای شما گفته باشیم، ولی حالا نمونه. انجیل یوحنا باب دهم از آیات 31 تا 36، اینا حرفای عیساست. و من و پدر یک هستیم، یعنی من و پدر یکی هست. خب بعد عیسی بله تا اونجایی که میگه تو را سنگسار نمی کنیم بلکه به سبب کفر، زیرا تو انسان هستی، اینو میگه. یهودیا در جوابش گفتن، یهودیا گفتن تو آدمی میگی من خدام، تو انسان هستی، خود را خدا میخوانی. عیسی در جواب ایشان گفت آیا در تورات شما نوشته نشده است که من گفتم شما خدایان هستید؟ پس اگر آنانی را که کلام خدا بدیشان نازل شد خدایان خواند و ممکن نیست که کتاب محو گردد، آیا کسی را که پدر تقدیس کرده به جهان فرستاد بدو میگویید کفر میگویی از آن سبب که گفتم پسر خدا هستم؟ میگه شما به من، شما یهودیا به من میگی تو کفر میگویی چون گفتی پسر خدا هستی، درسته؟ در حالی که در تورات شما نوشته شده است که خود شما خدایان هستی. پس اگر شما خدایانید چرا من خدا نباشم؟ من که نگفتم خدا، من گفتم پسر خدا. پس کجاش این کفره؟ خب ملاحظه می‌فرمایید، یعنی در انجیل تصریح دارد که عیسی میگه من پسر خدا، من خدا، من و خدا یکی هستیم. خیلی خوب. و میگه تو کتاب شما، تو عهد عتیق هم هست که شما خدایی. عیسی تو این جمله، البته اینایی که اینجا نوشته، بنابراین نوشته عیسی دارد نسبت دروغم میداد به عهد عتیق، به تورات. تو تورات هم چیزی که هست اینه، برای شما بخونم ملاحظه کنید. کتاب مزامیر داوود، مزمور 82. در مزمور 82 این است: خدا در جماعت خدا ایستاده بود، یعنی خدا در بین یارانش، خود خدا وایساده بود. خدا را اینا جسم میدونن. در میان خدایان داوری میکرد. در میان خدایان یعنی در ببینید اسم اون گروه ها میگه خدا، یعنی اونایی که دنبال خدا بودن، پیرو خدا بودن. خدا نسبت به خدایان که پیروان خودش هستن داشت قضاوت و داوری میکرد. خب تا اونجایی که طولانیست میندازم یه تیکشا. میگه من گفتم که شما خدایانی. جمله چیه؟ جمله سوالیه. من گفتم که شما خدایانید. عیسی میگه خود خدا گفته خود شما خدا هستی. خب اگه شما یهودیای به این پدر سوختگی خدا باشید، خب من که تازه آدم خوبی هستم و عیسی، خب من پسر خدا باشم چه اشکالی داره؟ خدا نگفته. جمله‌ای که هست اینجا جمله استفهام انکاری است، یعنی خدا میخواد بگه من که نگفتم شما خدایی. میگه خدا گفته شما خدایی. توجه میکنید؟ ببینید من گفتم که شما خدایانید و جمیع شما فرزندان اعلا. استفهام انکاری هر دو تا جمله. عیسی میگه خب تو تورات خودتون هست که شما خودتون خدایید. استفهام انکاری یعنی درسته این حرف؟ لیکن مثل آدمیان خواهید مرد و چون یکی از سروران خواهید افتاد. ای خدا برخیز و جهان را داوری فرما، زیرا که تو تمامی امتها را متصرف خواهی شد. تو تو جمله‌ای که هست استفهام انکاری است. عیسی به یهودیا میگه تورات شما، میگه شما هم خدایید. یعنی پیغمبر خدا علاوه بر این که عدول نمی کند از خدایی خودش و پسر خدا بودن خودش، میگه شما یهودیان خدایید، تو تورات دارد و به تورات دارد چه میبندد؟ کذب میبندد. تو تورات الان نحوه استفهام انکاری است. خب بریم، بله بریم جلوتر یکم. مورد دیگه، در عهدین دامن پیامبران آلوده است به شدت. یعنی پیامبران خدا به گناهان جنسی آلوده اند شدیدن. برای شما خوندم جلسه گذشته نسبت زنایی را که به لوط میدن، که لوط با دوتا دختر خودش زنا کرد، که خوندم دیگه تکرار نمی کنیم. پسر یعقوب به زن باباش زنا کرد. این یکی رو برات بخونم، نگفته بود. نگاه کنید عهد عتیق، عهد عتیق سفر پیدایش باب 35 آیه 22. پس اسرائیل کوچ کرد، یعنی یعقوب، و خیمه خود را بدان طرف برج ایدر زد و در حین سکونت اسرائیل در آن زمین روبین پس یکی از پسرهای یعقوب، اسرائیل هم لقب یعقوب دید، روبین رفته با کنیز پدر خود. کنیز پدر، کنیزها مورد چه بودن؟ به عنوان همسری پدران بودن. با کنیز پدر خود بلحه همخواب شد و اسرائیل این را شنید و بنی یعقوب 12 بودن. خیلی خوب، یعنی پسر یعقوب با کنیز یعقوب که جزء زنان یعقوبه، صراحتن میگه بله چه شد بفرمایید؟ همخواب شد. باز داستان فارس را با عروسش سامار گفتیم، اونو دیگه تکرار نمی کنیم، که از این زنای فارس با عروس خودش سامار یهوذا به دنیا آمد که داوود و سلیمان و مسیح از نسل این یهوذا هست. داوود با زن اوریا به اون شکلی که براتون فیما سبق گفتیم مرتکب عمل شنیع شد، با زن شوهردار دیگه اونم میگذریم. این یکی رو بگم، پسر داوود با خواهر خودش دختر داوود چه میشد؟ مرتکب معصیت میشد. 400 و بله بفرمایید تو برای شما بخونم. اصلا کن داستان هایی که اینجاست، باب 13 کتاب دوم سموئیل، باب 13 از اول باب بخونید برید تا آخر باب، یه تیکش من برای شما میخونم. بعد از این واقع شد که ابشالوم ابن داوود را، ابشالوم اسم برادر پسر داوود، خواهری نیکو صورت مسما به تامار بود، اسمش هم تامار، اسم دختر داوود، آمنون پسر داوود او را دوست می داشت. این آمنون پسر داوود از یه زن دیگه، خواهر خودش، خواهر پدری خودش که مال یه زن دیگر داووده، دوست می دارد. و اون بفرمایید که خانوم تامار، آبشالوم برادر ابوینیشه، یعنی برادر خواهر آبشالام و خواهر ناتنی آمنونه. خیلی میگه آمنون به سبب خواهر خود تامار چنان گرفتار شد که بیمار گشت. عشق تامار او مریض شد، افتاد تو رخت خواب، زیرا که او باکره بود. میگه مشکل بود، مشکلش این بود که باکره بود، یعنی اگه باکره نبود اشکالی نداشت، قابل حل بود. و به نظر آمنون دشوار آمد که با وی کاری کند، و آمنون رفیقی داشت که مسما به یوناداب بود، یوناداب بن شمعی برادر داوود بود. خب یوناداب پسر شمعی، که شمعی برادر داوود است، یعنی این آمنون یه پسر عمو دارد. متوجه هستی؟ بله، یه پسر عموی دارد یا یه عموی دارد. بله، اون میاد کمکش میکنه. قصه مفصله، تا اونجایی که مریض میشد و اینا، این عمو یا پسر عمو بهش میگه قصه چیست، میگه من خواهرمو میخوام. میگه خیلی خوب، بابات که میاد عیادته بگو من غذا نمیخورم مگر از دست خواهرم تامار. و خواهر تامار که میاد که به تو غذا بدهد، اون وقت دیگه کار رو تمام کن. اینا کتاب دوم سموئیل پیامبر خداست، تورات عهد عتیقه دارم برات بخونم، ببینید چجور آلوده میکند ساحت پیامبران رو. مفصل میگه همین حیله رو به کار برد، و داوودم خواهر دخترش رو گفت برو بالا سرش بهش قضا بده، و دختر بیچارم آمد که به برادرش قضا بدهد. و بله، بعد چون پیش او گذاشت تا بخورد، میگه دختر آمد و قضا پخت و آماده کرد و آورد جلو این برادرش تا بخورد، او وی را گرفته به او گفت که ای خواهرم بیا با من بخواب. او وی را گفت نی ای برادرم، مرا ذلیل مساز، زیرا که چنین کار در اسرائیل کرده نشود، این قباحت را به عمل میاور. برادر خواهرم میگه هی بش این کار را نکن، اما من کجا ننگ خود را ببرم، و اما تو مثل یکی از سفها در اسرائیل خواهی شد. میگه من این ننگ رو کجا ببرم، تو عمل سفیهان بنی اسرائیل رو انجام خواهی داد، دیگه تو رو به جنون میشناسن. پس حال تمنا این که به پادشاه بگویی، زیرا که مرا از تو دریغ نخواهد نمود. لیکن او نخواست سخن وی را بشنود، و بر او زور آورده شد و او را مجبور ساخت و با او خوابید، یعنی به خواهر خودش تجاوز کرد. بعد میگه کارش که تمام شد، به عصبانیت و خشم و غضب گفت پاشو برو از اینجا. خواهر رو با خشم و غضب بیرون کرد و قضیه خواهره گریه کنان آمد بیرون و داستان دیگه بله آمد پیش برادرش، برادرش آبشلوم، به برادره گفت و برادره آمد پیش داوود باباشون و به داوود گفت که اون پسرت با خواهر من چه کرده است. و بعد بفرمایید که کار بالا گرفت، تفصیلشو خودتون بخونید، من بخوام برای شما بخونم سه صفحه باید عهد عتیق رو بخونم. اجمالش این بود که داوود میگه حالا رها کن، این کار رو تغییر نکن. او رها میکند تا اینکه سر یه فرصتی، سر یه فرصت اون برادره را، یعنی کیا؟ یعنی آمنون که با خواهرش چه کرده بود، اون برادره را در یه فرصتی میگیرد و میکشد و خبر میارن برای داوود که این پسرت اون پسرت را چه کرده است؟ کشته است. توجه میفرمایید؟ یعنی کار میرسد به اونجا و پسری که قاتل بود که برادر این خواهر آبشلوم فرار میکند از خشم داوود، چون داوود گفته بود کاری باش نداشته باش، ولش کن، اینا زیر سیبیل بگذار. توجه میفرمایید؟ ولی او در یه فرصت مناسب که برادر خودش رو کشت فرار کرد که داوود بله دستش بهش نرسه، فرار کرد. بعد از اون بفرمایید داوود رو بهش خبر دادن پسرتو کشتن، برای پسرش آمنون عزاداری کرد و ناراحت شد و گریه میکرد و زاری میکرد و اون پسر قاتلم از خشم پدر فراری شد. اینا رو خودتون ببینید، توجه میکنید؟ اینا دیگه افسانه نیست، ایناییست که وجود دارد. در کجا؟ اینا وجود دارد در عهدین. یک کلمه از اینا رو شما تو قرآن میبینید؟ تو قرآن هیچ جا ساحت قدس انبیا آلوده نشد. قرآن پیامبران خدا رو تطهیر کرد از کفر، شرک، از بفرمایید گناهان، از رذایل اخلاقی، از همه چی تطهیر کرد. وقت میگن بله قرآن با عهدین اختلاف داره. خب بله که داره، ما سرمون رو راست میگیریم و میگیم اختلاف داره. این چیزایی که تو عهدین شما هست تو قرآن ما نیست. یه مورد دیگه برای شما بگم، باب 22 کتاب اول پادشاهان عهد عتیق آیه 19 او گفت پس کلام خداوند را بشنو، من خداوند را بر کرسی خود نشسته دیدم، من دیدم خدا نشسته رو تخت سلطنت. پس خدا با چشم دیده میشه، تخت داره، رو تختش میشیند و تمامی لشکر آسمان نزد وی به طرف راست و چپ ایستاده بودن. خدا مثل یه شاک میشینه، لشکر سمت راست و چپ نشسته، لشکر سمت راست و چپ هم داره. خداوند گفت کیست که اخاب را اغوا نماید تا به راموت جلعاد برآمده بیفتد؟ یک کسی به نام اخاب میخوان فریبش بدن. خدا میگه کیه میتونه ای را فریب بده؟ و یکی به این طور سخن راند و دیگری به آن طور تکلم نمود. هر کی گفت خدایا بده دست من، من گولش میزنم. و آن روح پلید بیرون آمده به حضور خداوند به ایستاد. یه روح پلید بیرون آمد مقابل خدا ایستاد و گفت من او را اقوا می کنم. گفت گول زدن اینو بذار به عهده من. کی؟ روح پلید. خداوند وی را گفت به چه چیز؟ خدا بهش گفت به روح پلید. روح پلیده، شیطان، ابلیس. به این شیطان خدا گفت چه جوری اقواش میکنی؟ گولش میزنی؟ او جواب داد که من بیرون میروم و در دهان جمیع انبیایش روح کاذب خواهم بود. گفت من میرم در دهان پیامبران روح کاذب خواهم بود. او گفت وی را اغوا خواهی کرد و خواهی توانست، پس برو و چنین بکن. خدا به روح پلید میگد برو و این کار را انجام بده و اینجوری اون شخص را اغوا کن، فریب بده. چجوری قرار فریب بدد؟ این روح پلید قرار برد در دهان پیامبران و از دهان پیامبران کلمات خطا بگوید. اون بیچاره فکر میکند اینا پیامبرن، دارن راه راست نشونش میدن، اما راه چیه نشون میدن؟ راه کجه نشون میدن. خدا هم گفت باریکلا برو این کارو بکن. خدا وی را اغوا او گفت، یعنی خدا وی را اغوا خواهی کرد و خواهی توانست، تو میتونی، پس برو چنین بکن. پس الان خداوند روحی کاذب در دهان جمیع این انبیاء تو گذاشته است و خداوند درباره تو سخن بد گفته است. معلوم شد؟ خدا یکی را میخواد گمراه کنه، از همه میپرسد چجوری میتونید. وقتی میخواد خدا گمراهش کنه معلومه آدم خوبیه، درسته؟ معلومه تو راه درسته، اما خدا میخواد از راه درست بیرونش کنه. پس خدا گمراه میکنه. خیلی خوب، خدا میگه کی میتونه گمراهش کند؟ هر کی میاد یه نظری میدهد تا روح پلید شیطان. شیطان میاد میگه بذار گرد دست خودم، من خودم گمراهش. پس شیطان مأمور خداست، میگه برو گمراهش کن. چه جوری میری؟ میگه میرم تو دهان پیغمبران تو. این فکر میکنه پیغمبرا آدمای خوبی هست، دارن اون رو به راه راست هدایت میکنن. من یه جملات و کلماتی رو تو دهان پیغمبران تو میگم، این بیچاره او حرفا رو گوش میده، به راه چه میرد؟ به راه منحرف میشد از راه راست. این خداست. خدای قرآن اینه؟ خدای تورات رو کرسی نشسته، جنودش راست و چپن. تو اون قبلی که برادون خوندم، خدای تورات در میان پیروانش ایستاده بود مثل یه فرمانده لشکر و میگفت یالین حمله کنید، مثل یه فرمانده لشکری که داره سپاهیان خودش. یعنی خدای تورات اینه، یه آدمه، مثل یه آدمه. خیلی خوب، حالا اینجا نشسته رو کرسی میگه کی فلانی رو منحرف میکنه؟ شیطان میاد به خدا کمک میکنه. یعنی خدا اینقدر دست و پا بسته که کسی هم که میخواد منحرف کنه ارزشو ندارد، از شیطان کمک میگیره. شیطان هم از طریق پیامبران میاد. یعنی پیامبران خدا معلوم نیست به شما حرف درست بزنن. یه وقتی دی پیامبران خدا به شما حرف شیطانی زده ان، پس میشه این همون آیات چی؟ آیات شیطانی آقای سلمان رشدی، درسته؟ آیات شیطانی سلمان رشدی. فهمیدی مأخذش کجاست؟ مسترش کجاست؟ این مأخذ و مسترش که شیطان در دهان انبیا سخن میگوید، مردم بیچاره نمیدونن که این شیطانه، فکر میکنن این پیغمبره. پس بنابراین شیطان از دهان پیامبر آیات شیطانی تلاوت میکنه و مردم بدبخت فکر میکنن اینا آیات خدا هست و اطاعت میکنن و گمراه میشن. عهد عتیق، قرآن، شما اینا رو قبول داری؟ تو قرآن کریم همچی چیزایی تو قرآن هست؟ مطلقا شما اینا رو تو قرآن نمیبینید. یکی دیگه تمام کنم. مسیح بر برادرانش دروغ میبندد. نگاه کنید، انجیل یوحنا باب ششم باب هفتم انجیل یوحنا باب هفتم آیه هشتم، شما برای این عید بروید، من حال به این عید نمی آیم زیرا که وقت من هنوز تمام نشده است. عیسی به بقیه میگه شما برید تو این عیده، تو عید میرن مثلا از یه جایی به یه جای دیگه، عیسی میگه شما برید من نمیام. خیلی چون این را به دیشان گفت در جلیل توقف نمود، لیکن چون برادرانش برای عید رفته بودند او نیز آمد. گفت من نمیام اما بعد رفت، نه آشکار بلکه در خفا. اما یهودیان در عید او را جستجو نموده میگفتند که او کجاست. به برادراش گفت من نمیام شما برید، اما بعد خودش هم بلند شد رفت. یعنی جناب عیسی چه گفته است؟ دروغ. پیغمبر خدا دروغ به این روشنی، مثل روز روشن عید بود، گفتن ما داریم میریم، میای تو هم بریم تو اون سرزمین، تو مثلا جشن، تو؟ گفت نه من نمیام. اینا که رفتن اونم بلند شد رفت. تعجب میکنید؟ منتها آشکارا نرفت، در خفا رفت. شما اینه، اینا معجزه است، اینا کتاب خداست. اون وقت قرآن رو بیان ببینید یکی از این حرفا تو قرآن هست؟ نه، یکی این حرفا تو قرآن کریم نیست. بنابراین قرآن با عهدین اختلاف دارد، به شدت اختلاف دارد. خدای قرآن غیر خدای عهد قدیم و جدید، پیامبران قرآن غیر پیامبران عهد جدید و قدیم. پیامبران عهد جدید و قدیم دامنشون آلوده است، اما تو قرآن کریم نه، پاک، انبیاء هم قدسن، تقدیس، هیچ آلوده به هیچ گناه و معصیت و رذیله اخلاقی نیستن. و معلومه اینا با هم اختلاف داره، توجه میفهمم؟ و این اختلاف معجزه قرآنه. اتفاقا تو عصری که اینا تو شبه جزیره حجاز این افسانه ها به عنوان قصه های پیامبران رایج بوده است، یه پیامبری آمده است قصه های اون پیامبران رو تعریف می کند، یکی از این مهملات هم توش نیست. پس معلوم میشه چیه؟ پس معلوم میشه اتفاقا او پیغمبر خداست که همون داستان ها رو میگه، اما اینا رو توش نیست. هیچی این اختلافات، هیچی این مهملات، هیچی این تهمت ها تو قرآن کریم نیست. و قرآن ساحت انبیا رو تطهیر کرده است. فراموش نکنید که خدا در قرآن فرمود، سوره بقره آیه 124، و اذ ابتلا ابراهیم ربه بکلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. عهد الهی به ظالم نخواهد رسید. پیغمبر خدا باید دارای مقام عصمت باشه. برهانش هم براتون اقامه کرد. و این کتاب کتابی است که هیچ قرآن کریم هیچ اختلافی درش نیست و لذا خود قرآن میگه لو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا. اگر از غیر ناحیه ذات اله بود اختلاف فراوانی داشت، اما حالا هیچ اختلافی درش نیست، پس قرآن کتاب خداست. وصلى الله على محمد.